أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل في الاستهاذة والكلام في دمها و احكامها. در این فصل می فرمان که در استهاذه ای که برای خانم ها پیش میاد بحث میکنه، که گفتیم زن گاهی حیض میشه و خون حیض خصوصیاتی داشت و احکامی داشت. گاهی خانم ها مستهاذه میشن و مستهاذم خودش احکامی داره و آثاری داره، اما خون استهاذه به خلاف خون حیض، که خون حیض رو گفتیم با شدت و با حرارت و با رنگ قرمزه، ولی استهاذه غالبا به فرمان زرد رنگ و سرد و رقیق و بدون شدت و بدون سوزشه، یعنی آثار خون استهاذه نوعا این هاست که هم رقیق هم متمایل به زرده و هم با قوت و با سوزش بیرون نمیه. گاهی هم به صفت حیض هست استهاذه، همجور که در باب حیض گفتیم، ولی نوعا اینجوریه و قلیل و کثیرش هم یه حد معینی نداره. خب هر خونی که میفرمان زن ببینه قبل از اینکه بالغ بشه یا بعد از اینکه یائسه میشه، یعنی بعد از اینکه اگر سید هست 60 سالش میشه، اگر هم سید نیست 50 ساله میشه، هر خونی رو که میبینه یا هر خانومی که خون ببینه و 3 روز نشه، چون اقل حیض 3 روزه، یا بیشتر از 10 روز بشه چون اکثر حیض 10 روزه، اینا همه میشن مستهاذه، خونش خونه استهاذه میشه. البته اگر که زخمی جراحتی داخل مثلا رحم زن با اون محل نباشه، اینا همش محکومن به خونه استهاذه. و در صورتی هم که از 10 روز بیشتر بشه، در این که آیا چند روزش استهاذه است و چند روزش حیضه تفصیلش گذشت، که چجوری بفهمه که حیضش با استهاذه‌اش اگر قاطی شد چجور اینها را از هم جدا کنه، راههایی داشت که در باب حیض گفتن. خب فصلان فی الاستهاذه و الکلام فی دمها و احکامها. صحبت سر خون استهاذه است و احکام زنی که این خون رو میبینه. دم الاستهاذه فی الاغلب اصفر بارد رقیق یخرج به غیر قوت و لزن و هرقه. دم استهاذه غالبا زرد رنگ و خنک و رقیقه که بدون به غیر قوت و بدون قوت و حدت بیرون میاد و سوزش هم نداره. فقط یکونو به صفت الهیز کما مرگاهی هم مثل هیزه کما اینجا گذشت. ولی سل قلیلهی ولال کسیرهی حد و قلیل و کسیرش حدی نداره. و کل دمه تراه المرعى قبل بلوغها و بعد یأسها، و هر خونی که زن میبینه قبل از اینکه بالغ بشه و بعد یأسها 50 سالش بشه یا 60 سالش بشه در قرشیه، یا خونی که اقل من ثلاثه کمتر از 3 روز ببینه، ولم یکن دم قرح ولا جرح ولا نفاس و قروحی جروحتی جراحتی هم در بدنش نباشه و خون زایمان هم نباشه که خون نفاسه، فهو استهاذتون. این استهاذه است علا اشکال فی الکلیه، البته در کلیتش اشکاله. و کذالو لم یعلم کنه من القرح او الجرح، اگر نمیدونیم خون قروح و جروح هست بازم محکومه به استهاذه است. این لم تکن المرعه مقروحه و مجروحه، میدونیم این زن قراحت و جراحتی زخمی در بدنش نیست، بازم میگن محکوم به هیزال الاحوت. و کزال و تجاوزت دم نشت ایام، هر خونی هم که از 10 روز بیشتر بشه بازم استحاضه است. لکن هینه ازن، در صورت که از 10 روز بیشتر بشه قدم تزجه هیزو ها بل استحاضه، هیز و استحاضش قاطی شده. فلا بد فی تعیینه ما من ان ترجع الی تفصیل الذی سبق فی الحیض، برای اینکه معین بشه کدومش حیض کدومش استحاضه است به تفصیلی که در باب حیض گفتیم باید عمل کنه. خب پس این خونی که این خصوصیات رو داره، سرد زرد و بدون شدت خارج میشه، در صورت که قبل از بلوغ زن خون ببینه ممکنه استحاضه باشه، بعد از یائس شدنش باشه ممکنه استحاضه باشه، کمتر از 3 روز باشه ممکنه استحاضه باشه، بیشتر از 10 روز باشه ممکنه استحاضه باشه. خب و اما احکامش، احکام استحاضه میفرمان 3 قسم استحاضه داریم: قلیله و متوسطه و کثیره. استحاضه قلیله اینه که میگن اون پنبه‌ای که زن میگذاره در محل و بعد در میاره خون داخل پنبه نمیره، فقط ظاهر پنبه خون آلود میشه، جوری نیست که داخل بشه و از اون طرف پنبه خارج بشه خون. خب اینا میگن استحاضه قلیله. خب اگر کسی اینجوره که مستحاضه است ولی خونش جوری نیست که پنبه‌ای که میگذاره متلوث بشه و داخلش بشه و از اون طرف پنبه هم ظاهر بشه، حکمش اینه که برای هر نمازی واجبه یک وضو بگیره و ظاهر فرجش رو و اون محل رو اگر ملوث به خونه بشوره. احتیاط و مستحب هم اینه که پنبه رو عوض کنه یا آب بکشه. و اما احکامها فهیه 3 قسم، 3 قسمه: قلیله و متوسطه و کثیره. استحاضه قلیله و متوسطه و کثیره. قلیله اینه: فالاولا ان تتلوث القطن بالدم من دون ان یسقبها و یظهر من الجانب الاخر. استحاضه قلیله اینه که پنبه رو که میگذاره متلوث میشه بدم اما فرو نمیره توش و از طرف دیگه پنبه خون بیاد بیرون. و حکمها، حکم استحاضه قلیله: وجوب الوضوء لكل صلات، واجبه برای هر نمازی یه وضوع بگیره. و غسل و ظاهر فرج حال و تلوث به، ظاهر فرجش هم اگر که ملوث به خون شده بشوره. و الاحوت تبدیل القطن و تطهیرها، احتیاط مستحب اینه که اون پنبه رو عوض کنه یا آب بکشه. این استحاضه قلیل. و اما استحاضه متوسطه، این فرمان اینه که خون داخل پنبه بشه و از جانب دیگرش هم خارج بشه، ولی به اون پارچه‌ای که معمولا زنها میبندن دیگه نریزه رو اون. خب اگر کسی استحاضه متوسطه بود، حکمش مضافاً بر این که برای هر نمازی باید وضو بگیره و محل رو بشوره، یه میفرمان واجب غسل کنه برای نماز صبح که اگر استحاضه شده برای نماز صبحش یه غسل بکنه. اگر هم قبل از ظهر مستحاضه شده متوسطه، برای نماز ظهر عصرش غسل کنه. اگر هم عصر مثلا مستحاضه شده، برای نماز مغرب و عشاش غسل کنه. یه غسل لازمه. اگر قبل از نماز صبح بود همون یه غسل میکنه، تنها این غسل لازمه در متوسطه. بعد دیگه ظهرم محل رو میشوره، وضو میگیره، نمازشو میخونه. برای نماز ظهر باید غسل کنه. و ثانیه ان یسقب دم القطن، دوم اینه که خون داخل بشه و یظهر من الجانب الاخر و از طرف دیگه خارج بشه و لا یسیل منها الى الخرقه التي فوقها و دیگه جاری نشه بر اون کهنه ای که روش میزنن زنها. و حکمها مضاف الی مذکر انه یجب علیها غسل واحد لصلات القطعات و حکمش مضافن به اون چه ذکر شد از وضو و شستن ظاهر در قلیله اینه که یه غسل باید بکنه برای نماز صبح، دیگه لازم نیست برای ظهر عصر غسل کنه. بل کل صلات حدثت قبلها، اگر استحاضه قبل از ظهر انجام شد باید برای ظهر چیز کنه. آفی اثناء حال الاغوا، یا در ضمن نماز عصر که میخوند مثلا یهو استحاضه متوسطه شد. فان حدثت بعد صلات الغدا یجب الظهرین، اگر استحاضه بعد از نماز صبح بود برای نماز ظهر است باید غسل کنه. ولو حدثت بعد هما یجب الاشاعن، اگر بعد از نماز ظهر است مستحاضه متوسطه شد باید که غسل کنه برای نماز مغرب و عشا. پس یه غسل لازمه برای استحاضه متوسطه در روز. اگه قبل از صبح بود برای صبح میکنه کافیه، اگه قبل از نماز ظهر بود برای ظهر میکنه کافیه، اگر قبل از نماز عشا بود برای قبل از نماز مغرب و عشا میکنه. این هم متوسطه. و سال سن یسیل من القطف نیل الخرقه و حکمها مضافن الی مذکر کثیره این بود که از پنبه به پنبه فرو میره خون و از اون ورش هم خارج میشه، به اون کهنه هم جاری میشه که زنها میبندن. و حکمها مضافن الی مذکر مضافن بر اون چیزی که ذکر شد در مستحاضه قلیله و متوسطه که وضو باید برای هر نمازی بگیره و پنبه رو خارج کنه، الی تبدیل الخرقه و تطهیرها، باید اون خرقه رو عوض کنه کهنه رو یا آب بکشه. پس هم وضو میخواد، هم آب کشیدن محل میخواد، هم کهنه رو باید عوض کنه و هم یه غسل دیگه بکنه، غسل اون آخر لزهرین، هم برای نماز صبحش باید غسل کنه، هم برای ظهر و عصرش باید غسل کنه و بین نماز ظهر و عصرش رو جمع کنه. تجمع بینهما و غسل للعشاءین تجمع بینهما، یه غسل هم برای نماز عشا و نماز مغرب بخونه بکنه و جمع کنه بین نماز مغرب و عشا، یعنی با هم بخونه، جدا جدا نخونه، فاصله نندازه. هازا اذا حدث قبل صلات الفجر، این در صورت که استحاضه کثیره قبل از نماز صبح باشه. ولو حدث بعدها، اگر بعد از نماز صبح استحاضه کثیره شد، یجب و فی ذلک الیوم غسلان، غسل للظهرین و غسل للعشاءین، دو تا غسل واجب میشه، یکی برای نماز ظهر است، یکی برای نماز مغرب و عشا. ولو حدثت بعد از ظهرین یجب غسل واحد لشاین، اگر بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه کثیره شد یه غسل باید بکنه برای نماز مغرب و عشا. و ظاهر ان الجمع بین الصلاتین به غسل واحد مشروط بالجمع بینهما، این که گفتن جمع کنه بین دو نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا به یه غسل، در صورتیه که نماز را با هم بخونه. حالا اگر اومد و نه نخوند با هم، به اصطلاح رخصته نه عزیمت، معنیش نیست حتما جمع کنه بین نماز ظهر و عصر، اگر خواست یه غسل کنه برای ظهر و عصر باید جمع کنه، اما اگر جمع نکرد باید دوباره برای نماز عصرش هم غسل کنه. اگر مثلا مغرب شو مغرب بخونه، دو ساعت بعدش هم عشا بخواد بخونه، باید دوباره غسل کنه. و انه رخصت لا عزیمه، یعنی اجازه داره بکنه، واجب نی بکنه این کار رو. فلو لم تجمع بینهما، اگر جمع نکرد بین نماز ظهر عصر و بین نماز مغرب و عشا، یجب الغسل لكل منهما، واجب غسل کنه برای هر یکی از اونها. فظهر مما مر، و ظاهر شده اون چه گذشت، ان الاستحاضه الصغرى حدث اصغر كالبول، استحاضه قلیله مثل بول میمونه، کسی که بول کنه باید برای نمازش چیکار کنه؟ وضو بگیره. کسی هم که استحاضه قلیله است مثل کسی که بول کرده، چطور کسی که بول میکنه باید بر نمازش وضو بگیره؟ کسی هم که استازه قلیله است چند نبول کرده باید فقط وضو بگیره و محل آب بکشه. فین استمرت، پس اگر ادامه پیدا کنه، او حدثت قبل کل صلات من صلوات الخمس، یا قبل از هر نمازی از نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا استحاضه قلیله بشه، تکونو کل حدث المستمر. اگرم مستمر بشه استحاضه قلیله همجور باشه، میشه مثل سلس البول که در باب بول گفتیم که باید چکار بکنه. والکبرا والوسطا حدثون اصغرون و اکبر، اما استحاضه قلیله و استحاضه متوسطه هم حدث اصغره هم حدث اکبره، یعنی هم باید کسی که مستحاضه قلیله و متوسطه است وضو بگیره هم باید غسل کنه، اما قلیلش مثل بوله. نه دیگه جمع میکنه که دیگه فاصله نشه دیگه، ولو کثیره باشه اگر جمع بکنه یه غسل کافیه دیگه، لازم نیست دوتا غسل بکنه، اما اگر فاصله شد برای هر نماز باید غسل کنه. یجب علی المستحاضه علی الاهوت اختبار و حالها فی وقت کل صلاتن به ادخال قطنتن و نحوها. خب زنی که مستحاضه است برای اینکه بفهمه قلیله هست یا کثیره هست یا متوسطه هست، برای هر نمازی باید که وارسی کنه خودش رو، پنبه بگذاره، امتحان کنه، ببینه پنبه رو پر میکنه نمیکنه، خارج میشه از پنبه، به اون کهنه سرازیر میشه تا بفهمه قلیله است، احکام قلیله رو عمل کنه، متوسطه است، اعمال متوسطه رو عمل کنه، کثیره است، اعمال کثیره رو عمل کنه. پس واجبه که از حال خودش خبردار بشه. یجب علی المستحاضه علی الاهوت، احتیاط واجب اینه که اختبار حالها فی وقت کل صلاتن، در وقت نمازها از خودش خبر بگیره چیکار کنه، به ادخال قطنتن و نوا، پنبه رو داخل کنه تا معلوم شه که قلیله است یا متوسطه یا کثیره. و صبر و قلیلن، یک کمی کم کنه، صبر کنه، لتعلم انها من ای قسم من الاقسام، ببینه چه قسمی از اقسام مستحاضه است، لتعمل به مقتضا وظیفتها، تا مقتضای وظیفش عمل کن. ولا یکفل اختبار قبل الوقت الا اذا علمت بعدم تغییر حالا الا ما بعد الوقت. حالا اگر قبل از ظهر مثلا امتحان کرده و میدونه قلیله است، حالا وقت نماز ظهره، عمل قلیله رو انجام بده، یعنی وضو بگیره نماز شو بخونه، یا نه دوباره باید که تحقیق کنه ببینه حالش چطوریه. ولا یکفی الاختبار قبل الوقت، اگر قبل از نماز پنبه گذاشته و دیده مثلا قلیله بوده، بعد در حال وقت نماز آیا میتونه کفایت کنه به اون امتحان قبلی؟ میگن نه، کفایت نمیکنه اختبار قبل از نماز الا ازا علمت به عدم تغییر حالها، بدونه نه همون حال هست، الا ما بعد الوقت هم یقین داره که همونیه که بوده. فلو لم تتمکن من الاختبار، اگر نمیشه بفهمه که چه حالی داره، فین کان لا حالتون سابقه معلومه من القله و التوسط و الکسره تخوز با، اگر قبلا مستحاضه قلیله بوده حالا میگه هستم، اگر متوسطه بوده حالا میگه هستم، اگر هم کثیره بوده حالا میگه هستم، همون حالت قبلی رو میگیره، تخوز بها و تعمل به مقتضا وظیفتا و وظیفه سابقش رو انجام میده، و الا فتاخذ بالقدر المتيقن، و الا اون قدر متيقن رو میگیره. فان ترددت بین القلیله و غیرها تعمل عمل القلیله، اگه نمیدونه قلیله است یا کثیره میگه قلیله است، عمل قلیله رو انجام میده، و ان ترددت بین المتوسطه و الکثیره تعمل عمل متوسطه، اگر مردد بین متوسطه و کثیره است عمل متوسطه را انجام میده. والاهوت مراعات و اسوء الحالات، احتیاط مستحب اینه که اگر مردده اون بدترین حالات را بگیره، مثلا اگر متوسطه و کثیره نمیدونه کدومه، کثیره را بگیره، هم وضو بگیره، هم محل رو بشوره، هم خرقه رو عوض کنه و هم غسل کنه. این احتیاط مستحبه. مسئله دو، انما یجب تجدید الوضوء لكل صلاه والاعمال المذكوره لو استمر الدم. این چه گفتیم برای هر نمازی در استحاضه باید وضوء رو تجدید کنه در صورت استمرار دمه. یجب تجدید وضوء برای هر نمازی و برای هر اعمال مذکوره لو استمر الدم، و اون اعمال مذکوره واجبه، پنبه عوض کردن، خرقه رو عوض کردن، اینا در صورت که خون همجور باشه. فلو فرض انقطاعه قبل صلات الظهر یجب لها فقط. اگر فرض کردیم قبل از نماز ظهر خون قطع شد، دیگه فقط برای نماز ظهر واجبه من وضو بگیرم و غسل کنم. ولا یجب للعصر، دیگه عصر که دیگه خون نیست نباید دوباره غسل کنه. ولا للعشاء، برای مغرب و عشا هم لازم نیست. و این انقطع بعد از ظهر، اگر که خون بعد از نماز ظهر قطع شد، وجب للعصر، برای عصر باید وضو بگیرم فقط و هاجزا. پس اینی که گفتیم برای هر نمازی وضو در صورتیه که خون همجور میاد ادامه داره، ولی اگر قطع شد برای همون نمازی که مثلا قبلش قطع شده وضو میگیری، میتونی نماز بعدی رو بخونی. بل لو انقطع و توضأت للظهر، اگر قطع شد خون و وضو گرفت برای نماز ظهر و بقی وضو ها الی المغرب و العشا و این وضوش مون تا مغرب و عشا، سلت هما به ذالک، میتونه نماز مغرب عشا هم با همون وضوی ظهر بخونه. ولم تحتج الى تجدید، لازم نیست تجدید وضو بکنه. مسئله 3، یجب بعد الوضوء والغسل المبادره الى الصلاه لو لم ينقطع الدم بعدهما. میفرمایند که کسی که تکلیفش وضوء و غسل در باب استحاضه، باید فوراً بعد از وضوء و غسل بره نمازش رو بخونه، اگر بعد خون، ولو اینکه خون قطع نشده باشه. یجب بعد الوضوء والغسل المبادره، یعنی فوراً بعد از وضوء غسل مشغول به نماز بشه. لو لم ينقطع الدم، اگر خون قطع نشده بعدش بعد از وضوء غسل، او خافت عودها بعدهما قبل از صلات، یا اینکه قطع شده ولی احتمال میده که یه کمی صبر کنه دوباره خون را بیفته، او فی اثناها، احتمال بده قبل از نماز یا در بین نماز دوباره مستحاضه خونش بیاد، اینم باید زود نمازش بخونه. نعم لو توضأت وقت صلات، اگر کسی وضو گرفت و غسل کرد، فی اول الوقت مثلا در اول وقت، و انقطع الدم حین شروع فی الوضو، حین شروع در وضو خون قطع شد و حین شروع در غسل خون قطع شد، والغسل ولو انقطاع فترت ولو یه چند لحظه، و علمت به عدم عوده الى آخر الوقت، و میدونه که تا آخر وقت دیگه خون نمیاد، جاز لها تأخیر الصلاة، این شخص میتونه نمازش رو تأخیر بندازه. مسئله 4، یجب علیها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر به حشف قطرة او غیرها و شدها به خرقه. این افرادی که مبتلا هستن به مستحاضه کثیره، خب خون میاد همینجور دیگه، اینا میگه یه جوری کنن که موقعی که غسل و وضو میکنن اگر میشه خون بیرون نیاد، به این صورت پنبه بگذارن محکم با کهنه ببندن، یه وسیله جور کنن که خارج از فرجشون خون نیاد تا میشه، اگر ضرری نداره. یجب علیها، واجب است بر زن بعد از وضو و غسل تحفظ کنه از خروج دم، یه کاری کنه خون بیرون نیاد، معدم و خوف ضرر، اگر ضرری نیست، اگر خوف ضرر داره که نه، به حشو قطنتن، پنبه رو محکم داخل کنه و غیرها یا غیر پنبه رو، و شده ها به خرقه با یه کهنه محکم ببنده. فلو خرجت دم، اگر که خون خارج شد، لتقصیر منها فی التحفظ، مثلا پنبه نگذاش، کهنه نبست و خون خارج شد و محکم نبسته، اعادت الصلاة، اگر این کارا نکنه و خون بیاد نمازش باید اعاده کنه. بل الاحوز لولم یکون الاغوا، بلچه احتیاط، اگر اغوا نگیم هست، احتیاط هست چه اعادت الغسل و الوضوع ایزن. احتیاط واجب اینه که غسل و وضوع رو هر دو رو اعاده کنه، نمازم اعاده کنه. پس این لازمه چه زن یه کار کنه خون خارج نشه. نم لوکان خروج و حل غلبته هی، اگر نه این پنبه گذاشته محکمم بسته خون زیاده، لال تقصیر منها، تقصیر این زن نی، تحفظم کرده ولی خب خون زیاد بوده اومده از اونور بیرون، لال تقصیر منها فت تحفظ فلا بسه، اگر تقصیری نکرده باشه اشکالی نداره. مسئله پنج، لو انتقلت الاستعاذه من الادنى الى الاعلى، گاهی میشه که استعاذه قلیله متوسطه یا متوسطه کثیره میشه. چما اذا صارت القلیله متوسطه و کثیره، قلیله است میشه متوسطه یا میشه کثیره، اول متوسطه کثیره، متوسطه میشه کثیره. فبن نسبه الى الصلاه التي صلتها مع وظیفه الادنى لا اثر لازم انتقال، قلیله بود پا شد وضو گرفت محلم مثلا آب کشید نماز شو خون، خب حالا شده کثیره، اون نمازی که خونده دیگه خونده درسته، برای نمازهای بعدی باید احکام کثیره رو عمل کنه. لا اثر لهذا الانتقال، اثری برای این انتقال از متوسطه به کثیره نی، فلا یجب اعادتها، پس اون نماز رو نباید دوباره بخونه. و اما به نسبه الى الصلوات المتأخره، نسبت به نمازهای بعدی، فتعمل عمل الاعلا، نسبت به نمازهای بعدی باید که اعمال استعاذه کثیره رو عمل کنه، هم وضو بگیره هم آب بکشه هم غسل کنه. و کذا به نسبه الى الصلوات التي انتقلت من الادنى الى الاعلا فی اثنائها، حالا یه صورت هم اینه که قلیله بوده وضو گرفته وارد نماز شده، در بین نماز شد کثیره، اینم میفرمان باید اذن از سر بگیره. و کذا بالنسبه الى الصلاه التي، نسبت به نمازی که انتقلت من الادنى الى الاعلا فی اثنائها، که از استعاذه قلیله رفته به کثیره در بین نماز، فعلیها الاستئناف، این باید از نو شروع کنه اعمال غسل و وضو رو انجام بده، و العمل علی الاعلا، و طبق استعاذه اعلا که کثیره هست نمازش رو دوباره بخونه. فلو تبدلت القلیله بالمتوسطه، اگر مستعاذه قلیله تبدیل شد به متوسطه، آبل کثیره یا به کثیره، بعد از صلات صبح مضت صلاتها، بعد از نماز صبح اگر بود خب نماز صبحش درسته دیگه، و تکونو به نسبه الى الظهرین و الاشاعین چما ازا حدثتا بعد از صلات من دون سبق القله، اما به نسبه به نماز ظهر عصرش و نسبت به نماز عشا مغربش مثل اون صورتیه که اصلا استعاذه کثیره قبل از نماز ظهر عصر بود که باید وضو بگیره غسل کنه و بشوره و نمازش رو بخونه، من دون سبق القله، بدون اینکه مستعاذه قلیله باشه، فتقتصل و غسلا واحدا للظهرین فی صورت الاولا، پس یک غسل میکنه برای نماز ظهر است در صورت اولا، و غسلین لهما و للعشاءین فی ثانیه، و دو تا غسل میکنه برای نماز ظهر است و برای نماز مغرب و عشاء در صورت دوم. به خلاف مالو تبدلت الیهما قبل صلات الصبح، به خلاف این که استعاذه قلیله قبل از اینکه نماز صبح رو بخونه کثیره بشه، او فی اثناها، یا در رکعت دوم نماز صبح شد کثیره، فانها تقتصل لها، باید برای نماز صبح هم غسل بکنه دوباره بخونه نمازش رو. بل لو توضأت قبل التبدل، قبل از اینکه استعاذش قلیله بوده کثیره بشه، اگر وضو بگیره تستأنف الوضوء، حتی میگن وضوش هم دوباره بگیره. حتی لو تبدلت المتوسطه بالکثیره، اگر که استعاذه متوسطه تبدیل بشه به کثیره، بعد الاقتصار لصلات الصبح استعرف الغسل، غسلش هم باید اعاده کنه، قلیله بوده و الان کثیره شده، یعنی متوسطه شد کثیره، غسلم کرده بود ولی حالا که کثیره شده دوباره باید غسل کنه. و تعمل و فیزال کلیوم عمل کثیره، و در این روز باید که اعمال مستحاضه کثیره رو عمل کنه، یه غسل برای نماز صبح بکنه، یکی برای ظهر عصر بکنه، یکی هم برای مغرب عشا. چما از عالم تکن مسبوقه به توسط، مثل اون صورت که اصلا قبلا متوسطه نبوده. و این انتقلت من الاعلا الى الادنا، حالا اگر به عکس شد، مستحاضه کثیره شد قلیله، تعمل لسلات واحد عمل الاعلا، برای یک نمازش عمل مستحاضه کثیره رو انجام میده، ثم تعمل عمل الادنا، بعد دوباره احکام قلیله رو انجام میده. یعنی برای یه نمازش غسل باید بکنه، وضو بگیره، محلم آب کشه، بعد برای نمازهای بعدی دیگه احکام قلیله رو داره، فقط باید وضو بگیره. فلو تبدلت الکثیره الى القلیل قبل الاغتسال لصلات الصبح، اگر تبدیل شد مستحاضه کثیره به قلیله قبل از غسل برای نماز صبح، و استمرت علیها، و به این حال بود اغتسلت للصبح و اکتفت بالوضوء للبواقی، فقط بر نماز صبح غسل میکنه و بقیه نمازاش وضوء کافیه. ولو تبدلت الکثیره الى المتوسطه، اگر کثیره تبدیل شد به متوسطه بعد از صلات صبح، بعد از نماز صبح، اغتسلت للظهر، برای نماز ظهرش یه غسل میکنه و اکتفت بالوضوء للعصر والعشاءین، و دیگه نماز عصر و مغرب و عشا وضوء میگیره. خب مسئله 6 مربوط به صومه، که کسی که مستحاضه است روزش چی میشه. میفرمایند یصح الصوم من المستحاضه القلیله، کسی که مستحاضه قلیله است میتونه روزه بگیره و شرطش هم وضو نیست. اما مستحاضه متوسطه و کثیره باید که اگر میخوان روزه بگیرن اون غسلایی که برای نمازشون میکنن بکنه. یه غسل باید مثلا برای نماز ظهر بکنه بکنه، اگر غسل برای مغرب عشا میخواد بکنه این غسل هم انجام بده تا نماز، تا روزش صحیح بشه. یصح الصوم من المستحاضه القلیله، صحیح است روزه از مستحاضه قلیله. ولا اشترط فی صحت الوضوء، لازم نی برای اینکه روزش درست بشه وضو بگیره. و اما غیرها، اما غیر قلیله، متوسطه و کثیره، فیشترط فی صحت صومها الاغسال النهاری علی الاغوا، شرط است در صحیح بودن روزش غسلایی که در روز باید بگیره، یعنی باید برای نماز ظهر و عصرش یه غسل بکنه، برای مغرب و عشاش هم یه غسل بکنه، این غسلا را باید بکنه تا روزش درست بشه. ولا یترک الاحتیاط فی الکثیره بالنسبه للیلیه للیلة الماضیه، به احتیاط، احتیاط اینه که در مستحاضه کثیره به نسبت به اون شبی که قبل از اون روزیه که میخواد روزه بگیره، اون شبش هم غسلش رو کرده باشه و بعد وارد روز بشه. مسئله 7، لمن قطع دمها فان کان قبل فعل طهاره اتت بها و صلت. خب کسی که مستحاضه شده اگر خونش قطع بشه و قبل از وضو و قبل از غسله، خب چه کار کنه؟ به فرمان اتت بها، یعنی طهارتش رو بیاره، غسلش انجام بده و صلت، نمازش رو بخونه. ویل کان بعد فعلها، اگر نه بعد از این که طهارت رو انجام داد، وضو و غسلش رو کرد، خون قطع شد، و قبل فعل صلات، هنوز نماز رو شروع نکرده ولی وضو گرفته، بعدش خون قطع شده، میفرمایند چه اعادت ها، دوباره وضو بگیره و صلی، نمازش رو بخونه. ان کان انقطاع لبرء، اگر انقطاع برای اینه که تمام شده دیگه مستحاضه، و کذا لو کان لفتره واسعه للطهارت و الصلاه فی الوقت، اگر نه استحاضه تمام نشده اما دو سه ساعت خون قطع میشه، خب میتونه قرص کنه، وضو بگیره، نماز بخونه، در اون صورت هم میفرمان اعاده کنه وضوش رو. لوکان الفطرت واسعه، یه فرصتیه لطهارت و صلات فی الوقت که میتونه هم قرص کنه هم وضو بگیره هم نمازشو بخونه. اما لولم تکن واسعه لهما، اگر خون قطع شده به مقداری که نه به مقدار وضو و غسل و نماز نی، به همون وضوع قبلی اکتفا میکنه، اکتفت به تلکت تهاره و سلت، همون وضوع قبلی غسل قبلی رو باش نماز میخونه. و که از آلک لوکانت شاک کفی ساعتها، اگر خون قطع شد و من شک دارم چالا که خون قطع شد و من نماز نخوندم و غسل کردم، باز وقت هست که غسل بکنم وضوع بگیرم یا نه؟ بازم بگن به همون طهارت قبلی اکتفا کنه. والاحوت لمن علمت بسه، احتیاط برای کسی که میدونه وقت داره، لکن شکت، اما شک داره، انه للبر او الفطره، نمیدونه حالا که قطع شد یعنی استازش تموم شد یا نه، یه دقایق یه ساعتی قطع شده، عادت طهاره، احتیاط بر این کسی که نمیدونه الان چه قطع شده و وقت هست اینه که مستحاضش اصلا تمام شده یا یک فرصتی در این بین پاک شده، احوت اعادت و طهاره است که دوباره وضو بگیره. و لو انقطع فی اثناء الصلاه، و اگر قطع بشه در بین نماز، اعادت طهارت و صلات، هم وضوش رو و غسلش رو باید دوباره بیاره هم نمازش رو. ان کان لبر ان او لفتره واسعه، اگر میدونه مستحاضش تمام شده یا یه فرصت زیادی هست تا این کار رو بکنه. و ان لم تکن واسعه اتم صلاته، اما اگر نه یه چند دقیقه دوباره میاد نمازش رو تمام کنه. و لو انقطع بعد فعل الصلات فلا اعاده علیها علی الاقوى، و ان کان لبر ان، اما اگر نه نمازش رو خوند و بعد قطع شد و تا غروب هم وقت داره نماز بخونه، ولی نباید دوباره بخونه. مسئله 8، قد تبین مما مر حکم المستحاضه و ما لها من الاقصا، معلوم شد از این چند مسئله چه مستحاضه قلیله کثیر متوسطه چه باید بکنه و ما لها من الاقصا و وظائفها، و وظائفش هم معلوم شد به نسبه الصلات و صیام نسبت به نماز و روزش. اما نسبت به سایر احکام چه باید بکنه؟ نسبت به توافش چه بکنه؟ نسبت به دخول در مسجد، دست گذاشتن رو قرآن، اینا محکامیه که جنوب داشت. آیا مستحاضم مثل حائزه یا نه خودش جدا احکامی داره؟ نه مزروش بخونیم تمام شد. اما به نسبت الی سایر الاحکام، نسبت به احکام دیگه، فلا اشکال فی انه یجب علیه الوضو فقط للطواف الواجب لو کان از ذات الصغرا، کسی که مستحاضه قلیله هست و مکه است و میخواد طواف کنه، فقط واجبه برای طوافش وضو بگیره. و هو مع الغسل لو کان از ذات الوسطا الکبرا، اما اگر نه متوسط است یا کثیره هست، هم باید وضو بگیره برای طوافش و هم باید غسل کنه. بل احوت و عدم و کفایت الوضوع، وضوع صلاتی فی الاولا مع استدامتها، احوت اینه که اگر وضوع گرفت برای نمازش در اولا در اولی با اینکه خونش ادامه داره، کافی نباشه که با همون غسلی که برای نمازش چیز کرده توافم بکنه. ولا هو مع الغسل فی غیرها، و کافی نباشه وضو با غسل در غیرش از متوسط و کثیره، خصوصا لو قد ذات الوسطا التوافی غیر وقت القدات، مخصوصا میگه اگر توافش رو در غیر وقت نماز صبح بخواد انجام بده. توجه میکنید مثلا متوسطه بوده یا کثیره بوده، قبل از نماز صبح خودش شسته، آب کشیده، وضو گرفته، حالا قبل از ظهر میخواد تواف بکنه، آیا کافیه اون؟ میگن احتیاط اینه که نه. او ذات الکبرا فی غیر الاوقات الثلاثه، یا کسی که مستحاضه کثیر است، برای صبح باید غسل کنه، برای ظهر و عصر باید غسل کنه، برای مغرب و عشا باید غسل کنه. حالا اگر که صبح غسل کرد، قبل از ظهر میتونه بیاد با همون غسل و وضو چیز کنه، نه توافش را انجام بده، میگن مشکله. یا توقف و صحت و توافه ها علی الوضوع و القسل هم مستقلن، نخه. میگن این که کسی رسم متوسط است میخواد بیاد مسجد الحرام قبل از ظهر، باید برای توافش هم وضوع بگیره و غسل هم بکنه مستقلن علی الاحوت، احتیاطش هم احتیاط لازمه. و اما تواف المستحب، اما تواف مستحب فحیث انه لا اشترط فیه الطهاره، چون که شرطش طهارت نیست من الحدث، لا احتاج الى الوضوء ولا الى الغسل من حيث هو، خود تواف احتیاج نداره نه به غسل نه به وضوء، چون تواف مستحبی اصلا وضوء نمیخواد. و این احتاج الى الغسل فی غیر ذات الصغرى ولو در غیر استحاضه قلیله، از جهت دخول در مسجد غسل میخواد، چون جایز نیست کسی که مستحاضه متوسطه یا کسی راست داخل مسجد الحرام بشه، اهلا باید غسل کنه تا بتونه داخل مسجد بشه. و این احتاج الی الغسل فی غیر ذات الصغرى ولو زنی که میخواد وارد مسجد الحرام بشه باید غسل کنه در غیر صورتی که قلیله هست، از جهت دخول در مسجد لغلنابه. اما مست و کتابت القرآن، اما حالا مستحاضه میتونه دست رو قرآن بگذاره، رو کلمات قرآن بگذاره یا نه؟ جایز نیست. فانه لا یحل لها الا بالوضوء، فقط فی ذات الصغرى، بفرمان جایز نیست، حلال نیست دست گذاشتن روی خطوط قرآن مگر اینکه وضوع بگیره، در صورتی که مستحاضه صغیره باشه، قلیله باشه. و با وضوع و غسل در متوسطه و در کثیره، باید هم غسل کنه هم وضوع بگیره تا بتونه دست رو قرآن بگذاره. و بهی مع الغسل فی غیرها و الاهوت و عدم الاکتفا به مجرد الاتیان به وظایف الصلات، احتیاط اینه که بگیم کافی نیست که فقط وظایف نمازش رو که اوور دیگه دستم رو قرآن بتونه بگذاره. فتعتی بالوضوع و الغسل هم مستقلن، پس باید برای مس کتابت هم مستقلن وضوع و غسل انجام بده. نه از ظاهر جواز و حال ایقاع الصلات التي اتت به وظیفتها، حالا کسی که غسل کرده وضوع هم گرفته وارد نماز شده، در اون حال میتونه دست رو آیات قرآن هم بگذاره. اما اگر بعدش خواست این کار رو بکنه، برای مس کتابت باید خودش جدا وضوع بگیره. و هل تکون و ذات الکبرى والوسطى به حکم الحائز مطلقا، آیا کسی که مستحاضه کثیر است یا متوسط است حکمش حکم حائز مطلقا؟ فیحرم علیهما ما یحرم علیها، آیا هر چیزی که بر حائز حرامه بر مستحاضه متوسط و کثیر هم حرامه بدون الغسل ام لا، تا غسل نکرده یا نه؟ مثلا مقاربت با شوهرش برش بر حائز حرامه، بر مستحاضه هم حرامه. الاهوت لا یخشاها زوجها ما لم تختصه، احتیاط واجب اینه که با شوهرش نزدیکی نکنه و شوهرش باش جماع نکنه مگر اینکه غسل کنه. ولا یجب ذم الوضوء و ان کان اهوت، دیگه برای جماع لازم نیست هم غسل کنه هم وضوع بگیره، ولو مس احتیاط مستحبه. و یک فی الغسل الصلاتی لو واقع فی وقتها بعد از صلات، و اگر غسل کرد نماز ظهرش خون بعد خواست مقاربت کنه اشکال نداره. و اما لو وقفی واقفی وقت آخر، اما اگر در وقت غیر وقت نمازه، فیحتاج الی غسل له مستقلا علی الاهوت، برای خود جماعش که در غیر وقت نمازش یه غسل باید بکنه قبلش، کما قلنا فی طواف، مثل طواف. و اما در مکس و دخولش در مسجد الحرام و مسجد النبی، و اما مکس و آف المساجد و دخولها المسجدین، که آیا جایز است در هر مسجدی توقف کنه یا اینکه داخل در مسجد الحرام یا مسجد النبی بشه، فالاقوا جوازه لها بدون الاقتصال، اقوا اینه که میتونه داخل مسجد بشه و مکس کنه بدون اینکه غسل کنه. و ان کان الاهوتو الاجتناب بدون هیل سلات اولهم مستقلن، ولی احتیاط مستحب اینه که داخل در مسجد الحرام نشه بدون غسل، بدون غسله که برای نمازش میکنه، یا اینکه غسل کنه فقط برای داخل شدن در مسجد الحرام چلوت، مثل این که وقت که میخواست بکنه، جماع که میخواست بکنه، غسل میخواست، بگیم اینم میخواد. و اما صحت و طلاق ها، یکی دیگه از احکام مستحاضه این بود که در حال حیض نمیشد طلاقش بدی. حالا آیا مستحاضم همینجوره؟ فلا اشکال فی عدم گناه مشروط بالاقتصار، شکی نیست که در مستحاضه صحت طلاقش مشروط به غسل نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.